أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. عليكم السلام ورحمة الله. خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان، خیلی خوش آمدید، انشالله که صحیح و سالم باشید. علیکم السلام و رحمت الله. در ادامه خطبه های نهج البلاغه به خطبه 85 رسیدیم. خطبه 85 اگرچه اون چه در نهج البلاغه هست خطبه نسبتاً کوتاهی است، ولی بلا شک این خطبه خطبه مفصلی بوده است. سید رضی با توجه به اون، علیکم السلام و رحمت الله، با توجه به اون هدفی که داشته بخشهایی از خطبه را حذف کرده و قسمت اندکی از خطبه برای ما ذکر شده، علیکم السلام و رحمت الله. به طور کلی این خطبه را در سه بخش میشه تقسیم بندی کرد. بخش اول که نسبتاً طولانی تره توحید است، بخش دوم موعظه و پند پذیری، و بخش سوم یک جمله در مورد بهشت. خب رابطه خیلی بین این سه جمله، سه موضوع نیست، معلوم جملات طولانی تر بودند. حضرت به تناسب بعد از هر بخشی بخش دیگر رو شروع می کرده، ولی سید رضی اونها رو حذف کرده. و من خطبه له علیه السلام فی تعظیم الله و تمجیده، در واقع این عنوانی که به خطبه داده اند مربوط به اون بخش اول است، بخش دوم و سوم دیگه در بر ندارد. فرمود اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، شهادت میدهم که خدای متعال واحد است و هیچ شریکی ندارد. خب این شعار، شعار توحید ماست. این تحلیلی که ما میگوییم، لا اله الا اللهی که میگوییم، نکات فراوانی درش هست. نکته‌ای که اینجا میخواییم عرض کنیم اینه، اذعان، اقرار و اعلان این شهادت خودش جایگاه داره. این که من موحدم کافی نیست، موحدی باید از دینت، از مذهبت، از اون آیین دفاع کنی، باید جرأت داشته باشی اون مذهب را به زبان بیاری، باید اون مذهب را برای خودت شرف بدانی. مثل کسانی نباشه که دینداریشون رو موجب ننگ و عقب موندگی خودشون میدونن، لذا او رو پنهان میکنند. در هر مجلسی مینشینن دینداریشون رو پنهان میکنند. چراشون حس میکنند، خیال میکنند دینداری موجب ضعف اونهاست. نه، اشهد ان لا اله الا الله، شهادت، شهادت یعنی اعلام، یعنی ما مکتبی را که برگزیده ایم سفت باش استاده ایم، باور داریم به او، عمل میکنیم به او، استدلال پشت او هست. اشهد ان لا اله الا الله، شهادت میدهم به وحدانیت خدا، وحده لا شریک له، شریکی برای خدا نیست. خب این جملات، جملات توحیدی هستند. توجه فرمود الاول لا شیء قبله، کدام خدا را دارید میگید؟ همون خدایی که اول است، ولی اول بودن خدا اول عددی نیست، همون چیزی که در خطبه اول فرمود، خدا اول است نه اول عددی. چون اگر اول عددی بخوایم حساب کنیم، یک که آمد دو هم میاد، اول که آمد دوم هم قابل تصور است. خدا اولی است که لا شیء قبله، هیچ چیزی قبل از او نیست و هیچ چیزی بعد از او نیست. او اولی است که تک و تنهاست. جمله دقیقه، اول اگر از باب اعداد باشه، همین که تصور کنی دوم و سوم را، یعنی خدا دیگه اون خدا نیست، چون تصور خدای دوم و سوم هم ممکن نیست. اینکه شما تصور کنید دو تا خدا در عالمه هیچ ممکن نیست، تصورش هم نشده نیست، چون تصور باید بالاخره بر مبنا باشه دیگه، دو تا واجب الوجود اصلا شدنی نیست. لذا فرمود الاول لا شیء قبله، خدا اول است ولی قبل از او چیزی نیست. این گونه نباشه که شما فکر کنید چون اول است از یک جایی شروع شده. او اولی است که خودش اول نداره و آخری است که لا غایت له، آخری است که انتها نداره، غایت نداره. اول و آخر اوست، ولی نه در اولیت ابتدا دارد نه در آخریت انتها. چون اگر ابتدا یا انتهایی برای خدا مشخص بشه، خدا محدود میشه. خدایی که محدود باشد دیگه واجب الوجود نمیتواند باشد. خدایی که محدود باشد قدرت مطلق نمیتواند باشد و خدا خدا نیست. پس ویژگی خدا اینه که همه زمانها را، گذشته و آینده، همه وقت باشد، و بلکه او خالق وقت است. او اول است و قبل از او اولی نیست، آخر است و قبل از او آخری نیست. لا تقع الاوهام له على صفه. مثل خیلی از ماها که الان در ذهنمون میگیم یعنی چه این جملات، اول است که قبل از او اولی نیست، آخر است که بعد از او آخری نیست، مجموع بین اول و آخر سرمد است. خب این جملات یعنی چی؟ فهم ما، وهم ما، اون اندیشه بلند پرواز ما به این جملات نمیرسه. حضرت فرمود درسته، خدا را به طور اجمالی میشود شناخت، افعال خدا را، صفات خدا را، اینها قابل شناختنند. ولی اینکه کسی بخواهد خدا را به معنای واقعی و معنای واقعی کلمه کنه ذات بشناسد، این شدنی نیست. حضرت فرمود لا تقع الاوهام، نفرمود لا تقع العقول، چون بین اوهام و عقول تفاوت است. عقل اگر بگیم، عقل یک موجود محاسبگر دوتا چهارتا است. عقل که به هیچ وجه نمیتواند لا تقع واقع بشه بر خدا، احاطه پیدا کنه بر خدا. حضرت فرمود از عقل بالاتر یه چیزی هست به نام وهم. حالا ما تو فارسی وقتی میگیم وهم و اوهام و توهم، یه معنای منفی داره، فلانی توهم زده، این معنا منفی درش هست. ولی اینجا معنای منفی نیست، به معنای اندیشه بلند پرواز، یعنی اندیشه‌ای که از قید و بند دو تا چهارتا هم رها شده باشه، یه مقداری وسعتش بیشتر شده باشه، باز هم این عقل هیچ راهی برای رسیدن به کنه ذات خدا، این صفت، یعنی کنه صفات خدا، صفات خدا عین ذات خدا هستند، پس رسیدن به کنه صفات هم ممکن نیست. کنه ذات که به طور کلی، حضرت فرمود کنه صفات را هم شما نمیتوانید بفهمید. پس اگر گاهی اوقات به یه جایی رسیدید که بهتون گفتن آقا از اینجا به بعد دیگه وارد نشو، اینجا دیگه منطقه ممنوعه خداشناسی است، نگو چرا، علتش اینه تو گیج میشی، تو ملتفت نمیشی، سطح فهم و درک تو اونقدر نیست، اگر نه از خدا که چیزی کم نمیشه، تو نمیتوانی تحلیل کنی، تو یه موجود کوچک مخلوق بسیار کم قدرتی، کم علمی، و وقتی خودت رو با چنین موجودی مقایسه میکنی گیج میشی، نمیتونی تحلیل کنی، آخر سر از بیدینی در میاری. گفتن تا اونجایی که در مورد افعال از هر چه خواستی تحقیق کن، اونجایی که در مورد صفات از تحقیق کن، ولی مواظب باش هیچ کسی به کنه صفات الهی نمیرسه. این که ما میفهمیم خدا رزاق است، این که ما میفهمیم خدا عالم است، ولی علم خدا چقدره؟ علم خدا چقدره؟ اصل علم را ما میفهمیم، خیلی خوبه، ولی اینکه علم خدا چقدره اصلا از ظرفیت ما خارجه. کنه صفات الهی را هم نمیشه فهمید، کما اینکه کنه ذات الهی را، و ذات و صفات الهی دست در دست همند، صفات الهی عین ذات او هستند. فرمود لا تقع الاوهام له على صفه ولا تقعد القلوب منه على کیفیه. قلب‌ها نیز نمی‌توانند پی به کیفیت خدا ببرند. کیفیت یعنی هیئت، یعنی شکل. خدای متعال که کیفیتی ندارد، چگونگی ندارد. خدای متعال را اگر بخوای چگونگی براش تصور کنی، بارها این جمله را عرض کردیم، این مقداری هم شاید سنگین باشه، هر بار و در هر جای این جمله را عرض کردیم سوالات زیاد شد، ولی باید گفت. اینکه در تعبیرات محاوره‌ای خودمون گاهی گفته میشه خدا از فلان شی خوشحال میشود، یا خدا از فلان چیز ناراحت می شود، اینها برای تشبیه به ذهن است، تقریب به ذهن است. اینکه خدا اگر بخواهد ناراحت بشود یا خدا اگر بخواهد خوشحال بشود اصلا خدا نیست، چون کیفیت در مورد خدا معنا نداره. کیفیت یعنی تغییر کردن، الان خوشحاله الان ناراحته. شما اگر یه کاری کردی، نماز شب خوندی، خدا قهقهه بزنه خوشحال بشه، اگر گناه کردی خدا اخم کنه، این خدا اصلا خدا نیست، چون خدا تغییر درش راه نداره، حرکت درش راه نداره، او ثابت است. کسی که ثابت باشد دیگه کیفیتش تغییر نمی کنه. لا تقعد القلوب منه علی کیفیه، قلبها و عقلها نمی توانند درک کنند کیفیت او را، چون او کیفیت ندارد. کیفیت به این معنایی که ما داریم میگیم الان خوبه، الان بده، الان خوشحاله، الان ناراحته. اگر همگاهی در روایات گفته میشه مثلا باعث فلان عمل باعث خوشحالی خداست، باعث خشم و غضب خداست، این نه اینکه خدا ناراحت میشود، خشم الهی تجسمش در عذاب است. میگه اگر فلان کار رو انجام بدی خودت رو مستحق عذاب کردی، وگرنه خدا که ناراحتی نداره. اگر فلان عمل رو انجام بدی تو رحمت خدا را برانگیخته ای، خودت را مشمول رحمت کرده ای، عشق بر سید الشهدا خدا را خوشحال میکنه. یعنی چی؟ مگه خدا خوشحال و ناراحت میشه؟ او که اگر ناراحت و خوشحال بشه حرکت کرده، حرکت به معنای دقیق فلسفی، نه حرکت یعنی از اینجا به اونجا رفتن، حرکت یعنی تغییر. خب اگر کسی حرکت درش راه داشته باشه، این میشه موجود نیازمند، محتاج، کمال مطلق نیست. بحث ها بحث های دقیقی است. حضرت فرمود لا تقعد القلوب منه على کیفیه، خدا کیفیتی ندارد که بخواهند دیگران به اون کیفیت خدا، شکل و شمایل خدا برسند. ولا تناله التجزعه ولا التبعیض، خدای متعال رو بد تصور نکنید در ذهن خودتون. خدا را باید درست شناخت. خدا کیست؟ خدا همون کسی است که لا تناله، یعنی شامل او نمی شود، در او راهی ندارد. التجزئه، تجزئه یعنی جز جز شدن، ولت تبعیض بعض بعض شدن، در خدا راه نداره. تجزیه به معنای جزء عقلی است. مثلا ببینید ما وقتی در علوم عقلی میخوایم انسان رو تعریف کنیم، میگیم انسان چیست؟ حیوان ناطق. خب حیوان ناطق، آدم که حیوان ناطق نیست به قیافش که نگاه کنید، ولی از جهت عقلی او را تقسیم کردیم به یک جنسی و یک فصلی. او در جنس مشترک است با همه حیوانات، پس حیوان است، ولی فصل او، اون نقطه امتیاز او چیست؟ اینه که قدرت تعقل دارد، ناطق است. بقیه حیوانات اینطور نیستن. خب آیا میشه برای خدا هم این گونه گفت؟ آیا خدا هم کسی است مثل ما که خیلی عالمه؟ خدا کسی است مثل انسان‌ها، اشتراکاتی با انسان دارد، با موجودات دارد، ولی خیلی بهتر. ولی خیلی که این مطلقاً درست نیست. لذا این فرمود لا تناله تجزئه، تجزئه معنای جزء عقلی است. خدا را نمی‌شود به اجزاء عقلی تقسیم و جز جز کرد، همون گونه که و تبعیض هم در مورد خدا راه نداره. تبعیض یعنی جزء خارجی، هر دو جزء اند، یکی جزء عقلی یکی جزء خارجی. انسان را از جهت عقلی میگن حیوان ناطق، ولی از جهت خارجی میگن انسان تشکیل شده از دست، پا، گوش، چشم، اینها میشن انسان. خب خدای متعال نه از جهت عقلی می شود او رو تقسیم کرد، نه از جهت خارجی. خدا دست داره، خدا پا داره، خدا چشم داره، خدا بالای جایی ایستاده، پایین جایی. خب اینها هیچ کدام در مورد خدا صادق نیست. علتش هم اینه، هر موجودی که جزء داشته باشد محتاج به اجزاء خودشه. ما انسان وقتی انسان کاملی است که دست و پا و گوش و چشم و همه اجزایش سر جا باشد. حالا اگر یه انسانی عقل نداشته باشه، دیوانه باشه، ما میگیم این انسان انسانیتش کامل نیست. یه نفر دست و پا نداشته باشه، انسان هست ولی اجزا کامل نیست. کامل نبودن یعنی محتاج بودن. آدمی که قطع نخاع شده همیشه محتاج یکیست که حلش بده، سوار ویلچرش کنه. پس تو نمیتوانی کارهای خودت رو انجام بدی، چون تو محتاج به دست و پاتی. دست و پا هستند که میتوانند تو رو پیش ببرند، کار تو رو حل کنند. اینجا هم همینه. خدا اگر اجزایی داشته باشد محتاج به اجزاء خودش میشه. خب خدا اگر محتاج باشه که غنی نیست. اون خدایی که غنی نباشد که پرستیدنی نیست. ما خدایی را میپرستیم که غنی به ذات باشد. هیچ گونه تصور نقص و کمبود و نیاز در او نباشد. قدرت مطلق باشد. اگر خدا جزء داشته باشد محتاج به اجزاء خودشه. و کسی که محتاج باشد خدا نیست. ولا تهی تو به الابصار و القلوب. نمی توانند احاطه پیدا کنند بر خدا نه چشمها نه عقلها. قلب اینجا به معنای عقل یا به معنای خود قلب. اگر عقل باشد به معنای همین استدلالات است. اگر به معنای قلب باشد صحبت از مکاشفه و مشاهده است. فرمود هیچ کسی نمی تواند به خدا برسد. البته این نرسیدن به خدا به این معنا نیست که راه خداشناسی تعطیله. فرمود شما می توانید با چشم خدا را ببینید. به دریا بنگرم دریا تو ببینم. این خداست دیگه. خالق این هستی کیست؟ خداست. تو به دریا نگاه کنی خدا رو دیدی. تو به انسان نگاه کنی خدا رو دیدی. اعماق زمین به اون نفت و گاز که نگاه کنی اینا خدا خلق کرده. پس می شود با چشم خدا را دید. ولی این جمله مهمه. لا تحیطو. نمی شود احاطه پیدا کرد. احاطه پیدا کردن مثل اینه که شما یه شیئی یا کف دستت بگذاری دور تا دور او رو بگیری. مثل موم در دست تو باشه. هیچ نمی شود انسان به خدا این گونه احاطه پیدا کنه. چون ما محدودیم. او لایتناهی. چطور می تونیم ما احاطه پیدا کنیم؟ چشم می تواند خدا را ببیند ولی احاطه نه. عقل می تواند به خدا برسه ولی احاطه نه. قلب می تواند شهود کند صفات الهی را، افعال الهی را، نور الهی را، ولی اینجا احاطه پیدا کنه نه. اینجا فرمود دیدن می شود، اندیشیدن می شود، مشاهده می شود، ولی احاطه ممکن نیست. علتش هم واضحه. ما محدودیم، خدا محدود نیست. اون موجود محدود هیچگاه نمیتواند به موجودی که نامحدود است احاطه پیدا کنه. بخش اول خطبه 85 بخش توحیدی است. عزیزان این عظمت نهج البلاغه است. این عظمت امیرالمؤمنین. ابن ابوالحدید سنی معتزلی حرفی داره سنی است، ولی حرفش حرف خوبی است، خیلی حرف خوب. الان دیدم ایام قدیره، الحمدلله والمنه، عزیزان همه مشغولند حالا در فضای مجازی فضائل امیر المؤمنین رو نشر میدن، دنبالند که کمک کنند، قضایی بدن، حالا هر کسی در توان خودش. فضیلت امیر المؤمنین چیست؟ ما که میخواییم برای ایام قدیر فضیلت امیر المؤمنین بگیم، فضیلت چیست؟ کندن در قلعه خیبر فضیلت است؟ حتما فضیلت است. قدرت امیرالمؤمنین فضیلت است، حتما فضیلت است. علم حضرت حتما فضیلت است. همه معجزات حضرت فضیلتند. ولی بالاتر از همه اینها چیز؟ ابن ابوالحدید میگه سنی است ولی حرفش دقیقه. میگه و علم ان التوحید والعدل والمباحث الشریفه الالهیه ما عرفت الا من کلام هذا الرجل. بدان و آگاه باش توحید، عدل، مباحث شریفه الهی یعنی الهیات، ما عرفت الا من کلام هذا الرجل. هیچ کسی نمیتواند توحید را به زیبایی امیرالمؤمنین بیان کنه. هیچ کسی نمیتواند عدل را اینگونه قشنگ برای ما جا بندازه. هیچ کسی نمیتواند در مورد خدا به این قشنگی صحبت کنه. علوم الهی وامدار امیر المؤمنینن که اینقدر خطبه های توحیدی حضرت جامع است، کامل است، سرشار از نکته است. فلسفه اینجاست، کلام اینجاست. کلام یعنی نهج البلاغه، یعنی خطبه یک، یعنی خطبه 85. توحید یعنی اینها. ابن ابوالحدید میگه و ان کلام غیره من اکابر الصحابه. بدان و آگاه باش حرف‌های دیگران ولو این که صحابی پیغمبر باشند، ولو این که اکابر صحابی پیغمبر باشند، اینها لم يتزمن شيئا من ذلک اصلا. بقیه صحابه خب حرفاشون به ما رسیده دیگه. قبلا عرض کردم این سنی های نادان اومدن یه کتابی درست کردن، بلاغة العمریه، مثل نهج البلاغه کلام امیرالمؤمنین، بلاغة العمریه درست کردن، کلمات بلیغ عمر. خدا شاهد این دلیلی بر بی‌آبرویی خودشونه چه حرفایی زدن. ابن ابوالحدید میگه دیگران اصلا نمیتوانند از توحید حرف بزنن، موحد کجا بود؟ صحابی پیغمبر، اینهایی که اهل سنت قبولشون دارن، اینا خداشناس بودن، اینا میتوانند در مورد خدا اینطور حرف بزنن؟ علم به این مباحث دارن؟ نه. میگه و ان کلام غیره من اکابر الصحابه لم يتزمن شيئا من ذلک اصلا. اصلا اونا نمیدانند خدا چیست، تصوری از خدا ندارند که بخواهند خدا را به دیگران نمایش بدن. او علی است که به معنای واقعی کلمه در حد خودش خدا را شناخته. حالا خدا در کلمات علی به ما منعکس می شود. دیگران را چه به خداشناسی، دیگران را چه به آسمان ها، دیگران را چه به ملکوت. ابن ابوالحدید این جملش مهمه، و هذه الفضیله اندی اعظم و فضائلهی علیه السلام، از شب لیلت المبیت مهمتر اینه، از قلعه خیبر مهمتر اینه، از جنگ با عمر بن عبدود مهمتر اینه. توحید، امیر المؤمنین توحید را زنده کرد، امیر المؤمنین داعیه دار توحید است، و اعظم و فضائلهی علیه السلام بیان توحید، بیان عدل الهی، بیان الهیات، ایناست. الهیات است که امیر المؤمنین ما رو خدا شناس کرد. و علی شناختم من به خدا قسم خدا را، این عین جمله است. امیر المؤمنین توحید رو به ما نگفته بود، خدا شناس نبودیم. و علی شناختم من به خدا قسم خدا را، شهریار رضوان الله علیه. این بخش اول خطبه. بخش دوم فرمود فتعزو عباد الله بلعبر نوافه. وقتی انسان زیربنای توحیدش درست شد، وقتی فهمید این عالم خدایی دارد، صاحبی دارد، حساب و کتابی دارد، اینجا دیگه صحبت از موعظه پیش می آید، صحبت از عبرت پیش می آید. باید نگاه کنیم ببینید خیلی جمله دقیقی است. خدا همون خداست. خدای 100 سال پیش با میلیون سال پیش فرق نکرده. عرض کردیم حرکت و تغییر در خدا راه نداره. خب خدا هم که همه چیزش بر حسب حکمت است و عدالت. اگر خدا با فرعون سر ناسازگاری داشت، او رو به خاک سیاه نشوند، خب امروز مگه خدا تغییر کرده؟ همون خداست دیگه. اگر کسی فرعون و فرعونی باشد، خدا همون گونه که با فرعون رفتار کرد با او هم رفتار میکنه. به این میگن عبرت. خدا که عوض نشده، سنت‌های الهی هم عوض نمیشن. خدا همون خداست، حکمت همون حکمت است، علم همون علم است، عدالت همون عدالت است، همه چیز همان است. فقط شمایید که گاهی یادتون میره، شمایید که ملتفت نیستید. وگرنه آدم متوجه و ملتفت باشه درس میگیرد. فتعزو عباد الله، آی مردم درس بگیرید، موعظه بگیرید. از چه چیزی موعظه بگیریم؟ بالعبر النوافع، از عبرتهای سودمند. مگر در این عالم عبرت کم است؟ مگر در این عالم عبرتهایی که میشود اونها را دید، شنید و یک عمر را تضمین کرد، عبادتش را، اخلاصش را، توحیدش را؟ یه صحنه را ببینه آدم. حضرت فرمود خب نگاه کنید دیگه، فتعزو عباد الله بالعبر النوافع، عبرتهای سودمند رو بشنوید. حالا اینکه فلانی فلان کار را کرد و افسانه بگن و قصه بگن و داستان بگن، اینها هم جای خودش، ولی اگر میخواهید موعظه پذیر باشید، برید دنبال عبرتهای سودمند. هر کسی سودش در چیزیست. من باید برم ببینم در مسیر خودم، در مشکلاتی که سر راهم هست، دیگران چگونه بودن، چه بلایی سرشون اومد، من درس بگیرم. شما مشکلت با من متفاوته، پس عبرتی هم که میگیری با من متفاوت. یه عبرت‌های کلی داریم، یه عبرت‌های جزئی و خاص، هر کسی متناسب با شرایط خودش. خب من و شمایی که چیزی به نام حکومت نداریم، ما الان از فرعون چه درسی؟ به فرض در همون قصه فرعون هزاران درسه، ولی اینکه او یک حاکم ظالم ستمگری بود، او اعلام خدایی میکرد، این به درد ما نمیخوره. ولی اون جوان میتواند از قصه یوسف عبرت بگیرد، اونجا برای او درس آموزه. ولی جای دیگه خیر، هر کسی باید نگاه کنه عبرتهای مفید و نافع را بگیرد. یک، فتیزو عباد الله بالعبر النوافع. دو، واعتبرو بالآی السواطع. آی جمع آیه است، آیه به معنای نشانه است. آی مردم، عبرت بگیرید از نشانهای ساطع و روشن. نشانه در عالم کم نیست، نشانه در عالم فراوان، به هر جا نگاه کنید نشانه، اینا روشنند، واضحند، نورافکن دارند. خب به اینها نگاه کنید و عبرت بگیرید. از موعظه حضرت رسید به عبرت، و بعد از عبرت مرحله سوم، وزدجرو به نظر البوالغ، دست بردارید از اون انذارهای بلیغ و گویایی که به شما رسیده. نظر جمع نظیر است، انذار دهندگان. پیغمبران الهی انذار دهنده بودند. اگر آمدن گفتن فلان کار رو نکن، دست بردار، دست بکش، رها کن. وزدجرو به نظر البوالغ. و چهار، فرمود ونتف او به ذکر و المواعظ. نفع ببرید، سود ببرید از ذکر، از موعظه. ذکر معنای عام می‌داره، به معنای هر چیزی که موجب یادآوری خداست، هر چیزی که موجب یادآوری قیامت است. یه معنای خاص هم داره ذکر، به معنای قرآن. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. و قرآن مأنوس باشید، با یاد خدا مأنوس باشید. ببینید چهار مرحله فرمود: فتعظوا و اعتبروا و ازدجروا و انتفعوا. آدم باید اهل موعظه باشد، عبرت بگیرد، دست بردارد و بعد آراسته بشود. و انتفعوا، انتفاع بردن، یعنی لباس ذکر بپوشید. این لباس ذکر لباس زینتی است، لباس فاخری است. آدم اگر این چهار مرحله را رفت، به جای خوبی میرسه، به این انتهای خطبه میرسد که بهشت است، به شرط اینکه مسیر رو درست بشید. فرمود فکه انقد علقتکم مخالب المنیه. میدونید چرا بهتون میگم تقوا داشته باشید، موعظه بپذیرید، عبرت بگیرید، انزجار داشته باشید، انتفاع داشته باشید؟ میدونید چرا اینها رو بهتون میگم؟ خیلی واضح و صریح است. فکه انقد علقتکم مخالب المنیه. من دارم میبینم همین الان که شما زنده اید، چعنه فرو رفته است در بدنهای شما چنگالهای مرگ. حضرت تشبیه میکند مرگ را به یه عقاب خیلی خیلی بلند پرواز، قدر قدرت از اون بالا یه نفر رو نشانه میگیره، هدف میگیره، مستقیم روی سر او فرود میاد. این پنجه ها را داخل بدن او فرو میکند که دیگه شکار راه پس و پیش نداشته باشه. دیگه وقتی عقاب اینطوری بر کسی هجوم آورد، دیگه نمیتونه بگه لطفاً من رو رها کن. دست و پا زدن فایده ای نداره، حتماً و قطعاً تو اسیر او شدی. حضرت فرمود وقتی کسی حتماً میمیرد، خب چرا موعظه نداشته باشد؟ چرا عبرت نگیرد؟ چرا دست بر ندارد؟ چرا خودش رو آراسته نکند؟ مرگ اون شاه کلید اخلاق است. اگر معاد، اگر مرگ از سلسله امور اخلاقی کنار برود، اخلاق بی‌معناست. اخلاق وابسته به مرگ است، وابسته به معاد است. خوب باش. چرا خوب باشم؟ چون یه روز می‌میری، چون یه روز باید سر سفره اعمالت بنشینی. حالا اگر کسی بگه من مرگ را قبول ندارم، این دیگه خوب بودن براش معنا نداره. من میخوام 20 سال زندگی کنم، بعد از اینجا هم که خبری نیست، پس چرا نماز بخونم؟ چرا گناه نکنم؟ چرا چپاول نکنم؟ هر طور میخواد زندگی میکنه. معاد اون شاه کلید اخلاقه. تا انسان خودش ترس نداشته باشه، هزاران دوربین بالای سرش بگذار، او آخر یه راهی پیدا میکنه، دوربین ها رو خاموش میکنه، گناه میکنه، یه کاری میکنه که، ولی اون قدرت بازدارنده قدرت درونی است، معاد باوری است. معاد زیربنای اخلاقه، توحید زیربنای اخلاقه. حضرت فرمود وقتی کسی میمیره چرا عبرت نگیره؟ عبرت بگیرید چون میمیرید. و انقطعت منکم علایق الامنیه، این مرگ آمد قطع میکند پیوندهای آرزوها را از شما. الان میبینید چقدر آرزوهای بلند دارید برای خودتون، چی کار کنید، کجا برید، چی بسازید، چی بخورید، بچه هاتون رو عروس و داماد کنید. زندگی حضرت فرمود این مرگ وقتی که آمد انقطاع حاصل میکند بین شما و بین همه اون پیوست ها. علائق، علقه یعنی گره، این که ما میگیم فلانی به فلانی علاقه داره یعنی گره خورده به او، قلب هاشون به هم وابسته است. اصل علاقه علقه است، و علقه هم اگر علقه میگن به اون خونی که گره خورده، خونی که بسته شده دیگه جاری نیست، دیگه هم صفر شده بهش میگن علقه. فرمود و انقطعت منکم علائق الامنیه، امنی یعنی آرزوها. مرگ آمد گرهی که شما با آرزوهاتون خورده بودید این گره رو باز میکنه، نگاه میکنی پشت سرت همه آرزوهات به باد رفت. آدمی که میداند میمیرد و میداند آرزوهای او تمام شده نیست، این باید حواسش به خودش باشه، این باید دست از برخی کارها برداره. و دهمت کم مفزعات الامور، من دارم میبینم این جزء رسوم قطعی، سنت‌های قطعی الهی است. انسان دهمت کم یعنی هجوم می آورد به شما، مفزعات الامور، امور شدید. مرگ، سکرات مرگ، شب اول قبل، اینا امور خیلی سنگینی هست، اصلا تصورش در این دنیا ممکن نیست. آدم چه می کشد اونجا؟ اصلا ممکن نیست، چون اونجا یه سنخ دیگریست، عذابش یه سنخ دیگریست، ثوابش یه چیز دیگریست، با دنیا نمیشه مقایسه کرد. همه ی سختی های دنیا در مقابل یک لحظه سختی برزخ هیچه، همه ی سختی های اینجا هیچ، هیچ یعنی هیچ، واقعا هیچ. خب حضرت فرمود و دهمت کن مفزعات الامور، بناس یه امور سخت و سنگین و جانکاهی بر شما وارد بشه. این که میگم عبرت بگیرید، موعظه بپذیرید، برای اینه شما مسیری رو در پیش دارید که میتواند مسیر سهمگینی باشد، البته میتواند هم مسیر همواری باشه، بستگی به اعمال شما داره. و سیاقت و الالورد المورود، سرانجام هم که کار شما این است. سیاقه به معنای سوق دادنه، سوق دادن یعنی یک کسی از عقب آدم رو هل بده، شما را سوق میدهند الالورد المورود. ورد المورود یعنی اون جایگاهی که باید برید. بعضی ها گفتن منظور مرگ و قبر است، سرانجام شما قبر است. بعضی ها گفتن مقصود اینجا جهنم است. سرانجام اگر اهل موعظه و عبرت نباشی، دست از گناه نکشی، آراسته نکنی خودت رو به اخلاق، خب جهنم دیگه. و سیاقت و الالورد المور، آدمی که میداند سرانجام اگر این کارها را بکند، این کارها را نکند، جهنمی است، خیلی حواسش به خودش جمع میشه. فرمود فکل نفس معها سائق و شهید. حضرت استشهاد میکند به آیه 21 سوره قاف، و جاءت کل نفس معها سائق و شهید. هر کسی در قیامت میآید، هر نفس انسانی هست، دو نفر همراهش هستن، یه سائق است، یک شهید. سائق به معنای کسی است که آدم رو از عقب هل میده رو به جلو. البته این سائق برای کسانی است که انسانهای بدی باشند، انسانهای بد را از پشت سر هلشون میدن، ولی آدم اگر خوب باشه قائد دارد، قائد یعنی رهبر. شما وقتی مهمانتون رو میخواهید به داخل خونه دعوت کنید، شما جلو میفتید، هی میگید آقا بفرمایید، آقا بفرمایید، شما جلو میرید تا راه برای او باز بشه. ولی وقتی کسی رو بخوای پلیس گرفته میخواد با اهانت ببره، از پشت سر هلش میده. اون کسی که از پشت سر هلش میدن سائق دارد. اون کسی که دعوتش میکنن بفرما بفرما، اون رهبر و جلودار دارد. خب یک نفر اینه، برای اهل جهنم یک سائقی است که از پشت سر اینها رو هل میده، و یک نفر هم شهید است. شهید یعنی گواه، هر جایی در هر موضعی که میرسن این شهادت میده، میگه خدایا من شهادت میدم این گناه کرد، این دزدی کرد، مال مردم رو خورد، نگاهش آلوده بود، قلبش منافق بود، لحظه به لحظه بر له یا علیه انسان شهادت میده، به نفع یا به ضرر انسان شهادت میده. حضرت فرمود هر کدام از این حرفهایی که میزنم به تنهایی برای سربراهی کافی است. اینکه شما بدانید فردای قیامت یک سائق و شهیدی لحظه به لحظه دنبال شما هستند، شهادت میدهند خدای این کار رو کرد، این کار رو کرد، اینجا رفت، اونجا نگاه کرد، این رو خورد، میدونست شبه ناکی ولی خورد، خودش رو زد به نفهمی، یه طوری وانمود کرد که من نفهمیدم، شهادت میده بر علیه دیگه. وقتی انسان بفهمد چنین فضاییست، فتعزو عباد الله میشود، از الان به فکر کار خودشه. سائق یسوقها الی محشر، یک کسی از پشت سر او را حرکت میدهد محشر، و شاهدون یشهد علیها به عملها، یک شاهدی هم هست که شهادت میدهد نسبت به اعمال او، این کار خوب رو کرد، اون کار بد رو انجام داد. خب این هم قسمت دوم خطبه. قسمت اول توحید بود، زیربنای همه اخلاق. قسمت دوم حضرت انگشت میگذارد روی موعظه پذیری. موعظه امری است که امروز خیلی کم شده. موعظه را اگر بخوایم خیلی ساده بگیم، انتقاد سازنده است. یک کسی باید آدم رو گوشمالی بده. استاد اخلاق وظیفش اینه، نه نمیگه باریکلا تو چقدر خوبی، ماشاءالله تو همین که نماز میخونی بسته، نه این نیست. استاد اخلاق میگه خب پس امروز چی کار کردی، رشدت چی شد، امروز نسبت به دیروز چقدر رشد کردی، چقدر پیش آمدی، چی نشونت دادن. پیغمبر از اصحاب سرش میپرسید مل مبشرات، دیشب که خوابیدید در عالم خواب چی به شما نشون دادن. برای کسی که یار پیغمبر باشه، شب که میخوابد کلاس درس است، صبح که بیدار میشود عالم عبرت است، کلاس درسه. خواب کلاس درس اصحاب است. پیغمبر نماز و صبح که میاد فرمود مل مبشرات، دیشب شما تو خواب چی دیدی، سلمان تو چی دیدی، ابو ذر تو، بگید ببینیم رشد کردید یا نه. استاد اخلاق کسی است که انتقاد سازنده میکنه، گوشت رو میگیره. به این میگن موعظه پذیری. خب ما الان موعظه داریم، فضای مجازی، فضای موعظه است، یه بخشش که فضای گناه است، فضای آلودگی است، یه بخشش هم خودمونی ها وقتی دور هم جمع میشید، من به شما میگم ماشاءالله، شما به من میگید ماشاءالله، این که نشون موعظه. که موعظه یعنی یه نفر بیاد دکتر حاضری بنشینه بگه 10 تا ایراد داری، در یه بازه 2 ساله باید این ایرادات رو برطرف کنی، قدم به قدم جلو بیای، هر جا زمین خوردی بیاد بررسی کنه مشکلت چیه، چرا پیش نرفتی، راه چاره چیه، علاج چیه، دارو چیه. و این میگن موعظه، انتقاد، ولی انتقاد سازنده و از روی دلسوزی. بخش سوم که یک خط بیشتر نیست، و منها فی صفت الجنه، بخشی از این خطبه هم راجع بهشت. خب مسلمه دیگه، اینجا یه چیزی حذف شده، حضرت داره در مورد مرگ حرف میزنه، در مورد اینکه گناهکاران چگونه میشن، یه دفعه صحبت از بهشت میشه. معلومه اینجا جملاتی بوده، حضرت جهنم رو توضیح داده، بهشت رو توضیح داده، سید رضی اینها رو حذف کرده رضوان الله علیه، تا رسیده به اینجا که درجات متفاضلات. بهشت یک بهشت نیست، اونچه که نوعا در ذهن ماست، ما بهشت را یکی میدونیم، یعنی همه امیدمون اینه که وارد به بهشت بشیم. حضرت فرمون این خبرها نیست، درجات متفاضلات. بهشت دارای درجاتی است که هر درجه نسبت به درجه پایین تر از خودش برتری داره، فضل داره. این روایت رو شنیدید که فرمود در قیامت میگن اقرا آیون قرآ، بخوانید و بالا برید. قرآ نه اینکه کسی که از روی قرآن بخونه. اینا که خیلی ها قاری نیستن. قاری یعنی کسی که عمل به قرآن میکند، کسی که تلاوت میکند، تدبر میکند، عمل میکند. آقا چند تا آیه بلدی؟ به چند تا آیه عمل کردی؟ بخون و برو بالا. خب قرآن 6000 اندی آیه داره، حداقل بهش 6000 اندی درجه دارد که به شما میگن هر آیه خوندی یکی برو بالا دیگه. یعنی حداقلش اینه و شاید میلیاردها درجه داشته باشه. اصل بهشت رفتن یک حرف، کجای بهشت بودن یه حرف دیگه است. عرض کردیم محضر عزیزان، حرم فاطمه معصومه سلام الله علیها که آدم مشرف میشه، این جمله با سوز باید گفته بشه، یا فاطمه تشفعیلی فی الجنه. یه معناش اینه که بی بی جان شفاعت کن ما وارد بهشت بشیم، ولی یه معناش اینه یا فاطمه تشفعیلی فی الجنه، ما وقتی وارد بهشت شدیم درجمون پایین بود، دستمون به دامان علی و اولاد علی نمی رسید، شما بیا شفاعت کن ما رو داخل بهشت ارتقا بده. چهار تا پله بریم بالاتر با مرحوم های بهجت و بهاءالدینی و حسنزاده هم نشین بشیم. اون پایین بهشت که درختی باشد و آبی باشد، خب این که همین دنیا هم هست، حالا یکم کم و زیاد. اون بهشت با درجاتش، فرمود درجات متفاضلات، بهشت دارای درجات مختلفی است و منازل متفاوتات، بهشت دارای منزلهای متفاوت. این روایت عجیبی است. فرمود ان اهل الجنه بهشتی ها لیرون اهل الیین، نگاه میکنند اهل الیین. الیین خودشون یک گروهی از بهشتیانند. اهل بهشت وقتی میخوان نگاه کنن به الیین، کمایر النجم فی افق السما، مثل اینه که ما الان روی زمین ایستادیم میخوایم به آسمان نگاه کنیم، به فلان ستاره دوردست نگاه کنیم، باید سرمونو ببریم رو به آسمان تا چشممون بخوره به فلان ستاره. اهل بهشت وقتی میخوان به الیین نگاه کنن، باید سرشون رو ببرن به آسمان تا ببینن اونا کجان. خیلی اختلافه و منازل و متفاوتات، منزلهای بهشت متفاوته. فرمود البته بهشت ویژگی های عمومی داره، یه ویژگی های خصوصی داره که در هر منزلی جایگاهی ویژگی خاص، ولی بعضی از ویژگی های بهشت مشترک است. یک، لا ینقطع نعیمها، نعمت های بهشتی قطع شدنی نیستن، مثل دنیا نیست، برق رفت، آب رفت، نون گرون شد، این ارزون شد، این خبرها نیست. بهشت اگر کسی رفت، نعمتها دائمی، زمستان و تابستان، سرما و گران، الان شب الان روزه، این حرفا نیست، نعمت دائمی است. یک. دو، ولا یزعن و مقیمها، زعن به معنای کوچ کردن. اگر کسی وارد بهشت شد، از بهشت کوچ نمی کند، برعکس جهنم. بسیاری از جهنمی ها بعد از اینکه حسابشون صاف شد، عذاب شدن به اندازه اعمال سوءشون، آخرش سر از بهشت در میارن. ولی اگر کسی وارد بهشت شد، دیگه خروج از بهشت ممکن نیست. ورود سخته ولی خروج غیر ممکنه، دیگه کسی از بهشت خارج نمیشه. ولا یحرم و خالدها، حرم باهی دو چشم معنای پیریست. کسی که وارد بهشت شد میلیاردها سال میماند ولی پیر نمیشود. در بهشت جای پیری نیست، بهشت جای جوانی است. جوانی یعنی نشاط، یعنی حرکت، یعنی پویایی. در بهشت افسردگی و ناراحتی و غم خوردن و موسفید کردن نیست. پیری در بهشت راه ندارد. ولا یبعث و ساکنها، بعث به معنای نیازمندی است. در بهشت ساکنان بهشت هیچگاه نیازمند نمیشوند. از فضل و رحمت و عنایت الهی اونقدر به اونها داده میشه که مشکلی نداشته باشند. انشالله در پناه امیرالمؤمنین موفق و مؤید باشید. وعده همه ما و شما انشالله بهشت باشد، در اون درجه و منزلی که علی و اولاد علی ساکنند. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.